مفهومی که در روایات به کار رفته در این بحث، مفهوم غصبه، واژه غصبه. و واژه غصب دخیل در تعیین موضع در این بحثه. علتش هم این است که ما اگر بخواهیم واژه غصب رو معنا بکنیم، دو سه احتمال دربارش هست. یک احتمال اینه که غصب بگیم منظور همون تعدی و اخذ و شیء از ظلمن و قهرن، و منظور از قهر هم در واقع مسلوب الاختیار بودن طرف باشه. یعنی غصب یعنی برداشتن چیزی یا گرفتن چیزی از دیگری به حیثی که یکون مسلوب الاختیار. این یک احتماله که این احتمال خیلی دیگه حد اکثر رو داره میگیره، که چیزی رو از کسی بگیره به حیثی که او اختیاری جز این نداره که. این یک احتماله که این احتمال اگه باشه فقط همون قسم اول بود. احتمال دوم اینه که قهر در مفهوم اخذ مأخوذه، اونطور نه قهر به معنای عقلی مسلوب الاختیار کردن، بلکه قهر به همون معنای عرفی که طرف مجبور شده به این چی بکنه، اهم از این که حالا واقعا سلب اختیار شده باشه یا اینکه سلب اختیار نشده ولی مورد تهدیده. از شبت که این هم یک احتمال دیگری است در اینجا که دیروز ما تقریبا همین هم رو تعیین بیشتر تربیت میکردیم، که اگر این احتمال باشه اون وقت قسم اول و دوم و ممکنه قسم سوم هم بگیره با یک تأملی که وجود داره و قسم چهارم رو بگیره. و یک احتمال هم اینه که در مفهوم قصد، احتمال سوم اینه که در مفهوم قصد قهر اصلا مأخوذ نباشه. قهر به معنای حالا سلب اختیار کردن یا مجبور کردن و تهدید کردن هیچ کدومش مأخوذ نباشه. به اصطلاح نه قهر به معنای خیلی خاص مأخوذ باشه، نه قهر به معنای عرفیش، هیچ کدوم مأخوذ نباشه. فقط اصلا که اونچه که در این مأخوذه این است که چیزی رو بگیره یا برداره بدون حق ثابت برای اون، یعنی در حالی که او حق نداره چیزی رو اخذ بکنه، در حالی که او حق نداره در اینجا به طرف رضایت نداره او اصلا که اخذ بکنه. یعنی ملاک اینه، برداشتن چیزی یا گرفتن چیزی بدون اینکه حق شرعی داشته باشه اونجا، حق عرفی یا شرعی در اونجا داشته باشه، این غصب میشه. اگر این معنای سوم بگیریم حتی صورت اضطرار رو هم ممکنه بگیره، برای اینکه در صورت اضطرار هم گرچه اون زن ناچار شده به اینکه تمکین بکنه برای رفع مثلا آتشش یا گرفتاری که داره، اما او حق نداره که اون رفع آتش این زن رو یا حل مشکل او را وابسته بکنه به کار حرام، بلزو تعدیه و میشه غصب. این سه احتمال در مفهوم و واژه غصب وجود داره. این که بگیم غصب یعنی اخذ شیء ظلمن و قهرن، و منظور از قهر هم سلب اختیار کردن از او باشه، این یک. دوم این که همین ظلمن و قهرن باشه، منتها منظور از قهر هم از اینه که او سلب اختیار بشه یا اینکه تهدید بشه. مسلوب الاختیار نیست ولی به هر حال در یک بحران قرار گرفته و در تهدید این راه را داره انتخاب میکنه. این دو. و سوم این که اصلا قهر به این مفهوم بیش معنای عامی یا عرفیش، معنای عقلی یا عرفیش در اینجا معکوس نمیشه. اخذ و شیء ظلمن در واقع یعنی بدون حق. هر یک از اینها اگر باشه خب تأثیر داره در اینکه این مفهوم غصب الرجل المرأة نفسها یا فرجها هر چهار صورت رو بگیره یا دو صورت رو بگیره یا یک صورت رو بگیره. بله امه، معنی سوم که میگیریم امه، همون جایی رو میگیره که قهر مسلوب الاختیاره، همون جایی که تهدیده، همون جایی که اون رضایت نداره و در واقع حق شرعی نداره، به خاطر اینکه اینجا جاییست که رضایت هم داشته باشه درست نیست، اون حق شرعی همش میگیره. بله، از خاص و عام داره حرکت میکنه این سه معنا. اگر معنای اول رو بگیریم، بگیم غصب یعنی اینکه سلب اختیار بکنه از اون، این فقط صورت اولا رو میگیره. اگر معنای دوم بگیریم، دایره معنا عام‌تر میشه، میشه اخذ او با قهر عرفی. قهر عرفی در تهدید هم شامله، حتی ممکنه در اونجایی که در حال خواب و نوم هم هست اونم رو بگیره، ولذا معنای عام‌تری پیدا میکنه بنابر معنای دوم و صورت اولا و ثانیه قطعا میگیره، ممکنه ثالث هم بگیره. معنای سوم اینه که نه، کاری بکنه چیزی رو از کسی بگیره، تصرفی در شی یا نفس کسی بکنه بدون حق شرعی، بدون حق. این میشه معنای عام که قهر رو میگیره به هر دو معنا، و اونجایی هم که قهری نیست اما به هر حال حق شرعی و رضایت نیست اونم رو میگیره. اون وقت هر چهار صورت بنابر احتمال سوم که اعم معانی است، هر چهار صورت مشمول اینجا میشه. حالا برای اینکه تعالی کن ببینیم در لغت هم چی گفته شده، این از تهذیب اینطور نقل شده که از لیس که یکی از سامنه از لیس که یکی از بزرگان لغت هست و ادب هست، اینجوری نقل شده که اخذ شیء ظلمن و قهرن، اخذ قصب، اخذ شیء ظلمن و قهرن. و سمعت العرب، حالا ادامش اینه که سمعت العرب تقول قصبت الجلد غصبا اذا کذبت عنه شعره و ببره قصرا. دیگه اصلش هم بوده که وقتی که میگن قصب الجلد غصبا، پوست رو کن، این قصبش کرد پوست رو، میگه وقتی که اون موها یا پشم اون رو با قصر رو بدون چی بکنه، اون موجب آزار رو بشه، نوعی قهر درش هست. همینجوری موهای پوست ایوانی رو کندن میگن غصبه. اصل معنا اینجا بوده، بعد منتقل شده به اینکه اخذ الشیء ظلمن و قهرن. هر ساعت که این در تهذیب لغت در مصباح اینجور نقل شده که غصبه و غصبن من باب ضربه و اغتصبه و، هر دو یک معنا داره. یادتون باشه در روایات دیروز هم بعضش این بود که غصب المرأت نفسها یا اغتصب المرأة نفسها، این افتعال و ثلاثه مجردش فرق نمی‌کنه، یک معنا داره. معناش چیه؟ این است که غصبه او یا اغتصبه او یعنی اخذه او قهرن و ظلمن. و یتعدى الى مفعوله قال غصبت ماله و من هنا قیل غصب الرجل المرأة نفسها، همین تعبیری که در روایات بود. از همین اصله که گفته میشه غصب الرجل المرأة نفسها اذا زنا بها کرهن و اغتصبها نفسها کذلک. اینجا داره اذا زنا بها کرهن، مفهومش کره از جد. و رو به ما قیل علا نفسها، اونم باز همینه که من در واقع اذا غصب الرجل المرأة نفسها یا علا نفسها، یعنی همون در اساس لغم داره که غصب علا عقله یا اغتصب فلانه نفسها، یعنی جون عتمت هورده. این چند لغت در اونجا در کتاب عین هم، حالا من نیامده همدام نیست، کتاب عین که خب اگه میتونه کتاب لغت رو متبرد هست، اونجا هم یک تعبیر که بکنم ظلمن و قهرن دارم. از شاید که این چیزیست که ظاهر لغت اونجوره، ولی بعضی از جمله ها این صاحب این تحقیق کلمات قرآن کریم که آقای مصطفی هست، از ساعت که این کتاب خوبیش اینه که در هر لغتی اون اقوال لغوی این اصلی رو تقریبا نقل میکنه، خودش هم یک نوع استنباط و اجتهادی داره که حالا یک مبنای مشکل داری ایشون داره که اون مبنا و خیلی جا اون استنباطاتش هم اشکال پیدا میکنه، ولی در این حال به هر حال خودشون هم چیزایی داره. گاهی اینجا ایشون میفرماد که اصل واحد فی الماده و به تصرف فی شی بدون حق و ظلمه. ایشون میگه ما به بررسی که کردیم از شبت که مرحوم مفهوم سبابی اخذ و شیب بدون حق و ظلمه، ظلم یا نه همون بدون حق میگه، لازم نیست سلب اختیار باشه یا تهدید باشه، نه ممکنه که چیزی رو برداره این از شخصی، اون مسئول الاختیار نیست، تهدید هم نمیشه، ولی واقعا روی بودرباسی چی نمیگه، ولی روشنه که راضی نیست، اینم غصب اینم میگه غصب. بنابراین این من قهر در این ماده محبوب نیست، اینجوری که ایشون برداشت میکنه از صورت که حسی هم داره که یکی و کذا مفهوم القهر غیر و محفوظن فی معنى الماده، مفهوم قهر در معنای ماده محفوظ نیست، فقط یکون و غصب و متحققن من دون قهر کما فی تصرف شیء من دون غلبت و تفکر. این چیزهای لغوی است که در اینجا آمده، هر شبات که تعیین تکلیف هم در این بحثی که دیروز مطرح شد در واقع وابسته به اینه که ما مفهوم قهر را در غصب اخذ بکنیم یا اخذ نکنیم. اگر مفهوم قهر اخذ بشه، حالا یا قهر عقلی منظوره که میشه مسئله بر اختیار، فقط ماده صورت اولا را بگیم، اگر قهر عرفی منظور باشه اون وقت صورت ثانیه بلکه ثالثاً را میگیره، اما صورت رابعه که استقرار باشه دیگه نمیگیره، چون زن خودش تمکین کرده. هر شبت که این منطقه استراره، اما اگر دیگه این قهر در این مأخوذ نباشه اونطور که ایشون این را آوردن، اون وقت صورت استراره را هم شامل میشه. خب ایشون البته اینجا گفتن که قهر در این مأخوذ نیست، در ماده و در لغت در این مأخوذ نیست، ولی حقیقت مسئله اینه که عرض شود که در کتب لغت همه قهر وجود داره، حالا از کتاب عین و مجمع البحر، کتاب عین زمخشری و مجمع البحرین و بعد میاد کتاب اسباق اللغه و نمیدونم اینها، همه این مفهوم قهری درش مأخوذه. و عرض شود که قهر هم نوعی درش تقلب وجود داره، دوی تقلب اونها وجود داره، بنابراین این اساس که ما در این مفهوم بایستی قائل بشیم که نوعی قهر وجود داره، اون تا قهر به معنی عرفی عام و شامل دیگه، همین طرف اساس که رضایت واقعی رضایت نداره، در واقع ما به نحوی چه هست قهر در اون وجود داره. من میخوام اینجور عرض بکنم که قهری که در لغت آمده، این تقلب و زورگویی که در لغت آمده، از شبت که یک مفهوم عام میداره که حتی قسم چهارم هم نمیتونه بگیره، حتی قسم چهارم هم نمیتونه بگیره، برای اینکه در قسم چهارم هم از شبت که وقتی که شخصی مضطر شده برای اینکه کاری را مثلا که مشکل خودش را حل بکنه یا نجات پیدا بکنه، خودش را از یک مرگ و مهلکه نجات پیدا بکنه، مجبور شده که تن به زنا بده. چرا مجبور شده تن به زنا بده؟ برای اینکه او داره زور میگه، یعنی یه چیزی که وظیفه این شخص در بیابان اینه که بیاد مشکل این فرزندی که داره از تشنگی هلاك میشه رفع بکنه، او بی جهت و خلاف موازین داره زور میگه. قهری که در اینجا وجود داره یعنی یه نوع زورگوییه، بلدوریه، و این مفهوم قهری است که در روایات اومده، در لغت اومده، نوعی زور گفتنه. این زور گفتن در هر ساعت که استرار هم وجود داره، در اونجایی که زنی در خواب یا بیهوشه و به حیثی که اگر در هوش بود و چی بود انجام نمیداد این کار، اونجا هم وجود داره، در استرار هم وجود داره. بنابراین عرض ما اینه که حالا این نقطه جدیدی که اصلا دیدید رو خودم عرض بکنم همینه که ما اگر بگیم که مفهوم قهر در این لغت ما غصب مأخوذ نیست، این به خلاف اقوال لغوی اینه، نه قهر در لغت مأخوذه، این اجتهاد فی مقابل نسته که انسان بیاد بگه قهر درش مأخوذه، اما قهر را نباید به اون شکلی معنا کرد که آقای فاضل داشتن در کلامشون، قهر یعنی سلب اختیار کردن، نه اون نیست، صورت تهدید هم را میگیره، بلکه از اونی که دیروز میگفتیم میخوام بیان بالاتر، قهر اونجایی که شخص اضطرار هم پیدا میکنه اونجا هم را میگیره، یعنی وقتی که اون مجبوره برای نجات جانش به آبی از این شخص بگیره، این شخص همین که میگه اینو مشروط میکنه به یک امر گناه و معصیت، این یعنی زورگوییه در کاره، داره به زور دادن این لیوان آب رو مشروط میکنه به یک امر محرم شرعی، این زورگوییست. و دهری که در اینجا اومده یه مفهوم عرفی داره که اینم شامل میشه. و در عرصات که رسم اموال اونها هم اونجا همینطوره، فقط قهر اونجایی که شخص روی رودربایستی، حیا و خجالت و شرم مقابل طرف مقاومت نمیکنه اون رو نمیگیره. اما در سایر موارد اونجایی که بهش میگه اون رو دعوت مثلا به گناهی میکنه و اون روی شرمش نمیتونه بگه نه، این قهر نیست. اما غیر از اون، اونجایی که در حال استراره یا در خوابه یا از صورت که تهدیدش میکنه یا سلب اختیار میکنه، همه اینها مشمول مفهوم عرفی قهر هست. در حالی مشمول مفهوم عرفی قهر هست، در واقع میخوام بگیم این قهری که در لغت آمده یک معنای خیلی رقیقی داره که همه این مراتب رو میگیره، نه قهر جبارانه ای که هیچ راهی برای اون طرف باقی نذاره، در قهری که همراهی با زورگویی و قلدری، یعنی یه نوع زورگویی و قلدری در کاره، این میشه غصب. و چونچه در واقع قهری که در لغت آمده همون عدم رضایت طرفه، عدم رضایت طرفی بسید منطبقه با همه، همین که طرف راضی نیست که این مالشو برداری و محرزم هست به راضی نیست، گفته که من راضی نیستم، همین که میاد برمیداره کسی، یه نوع داره قلدری بکنه، یه نوع قهر. بنابراین این ما این سوال رو که دیروزم ایشون آقای بزرگر مطرح کردن با این توضیح که امروز دادم دیگه حل میشه، که ما میگوییم از لحاظ لغت قهر در لغت در اینجا محفوظه، ولی نه قهر به معنای خاصی که جبارانه یا اون شکل باشه که سلب اختیار رو هوا کنه، قهری که در واقع منطبق با عدم رضایت طرفه، هم میگه طرف رضایت نداره به این امر و اعلام عدم رضایت کرده، این تصرف در مال او یا در نفس او طبق این روایات و در باب زنا، این تصرف غاصبانه و قاهرانه به همین معنای عامه. نه، همین کی گفته که باز شروع کننده او باشه؟ او الان آب میخواد، او میگه آب نمیدم مگر این گناه رو انجام بده. اگر درخواست
نکنه
درسته، بله. اون این قهر به معنای عام خاص رو نمیگیم، قهر به معنای عام یعنی چیزی که یه نوع زورگویی در این کارش هست، یعنی زنا، زنایی که داره میکنه با یه نوع زورگویی است، یعنی طرف رو مجبور کرده به خاطر مطمئن، مجبور کرده او را به خاطر اضطراری که داشته، در شرایط اضطرار او مجبور به این کار شده، اگر شرایط اضطرار نبود الزامی نداشت، در این شرایط او مقهور شده، در شرایطی که داره جانش را از دست میده مقهور شده، مقهور مطلق نیست، مقهور در این شرایط. بنابراین ما در واقع همین نظر این آقای مصطفی در این کتاب قبول داریم، ولی میگیم نگید شما قهر در این مفهوم عقل نیست، قهری که در بلکه بگویید قهری که در لغت معقوده یک معنای عام کشداری داره که همه این موارد رو میگیره. هر صورت که چون علت ایشون درست چی کردن رو میگه که کسی که میره مال کسی رو برمیداره، من وقتی بیام این کتاب رو از شما بگیرم چند صورت داره؟ یه وقتی هست که واقعا دست و پای طرف بسته، اصلا راهی نداره که نذاره اون کتاب رو برمیدارم، این سلب اختیار. یه وقتی که نه، میتواند مقاومت بکنه، منطقه تهدید میکنم که اگر کتاب رو من ندی میکشم، اینم. یا اینکه در خواب میرم، مثل که دزدی ها معمولا اینطوره، در خواب میره سرقت میکنه، در خواب بی اطلاع غافل میره مالشو برمیداره، اینم غصبه، قهره، با اینکه ممکنه اون مطلع هم نباشه، ولی فی الواقع همین که راضی نیست، معلومه که هرز داره و راضی نیست، این نوعی زورگویی در کاره. اونجایی هم که هر ساعت که اینا همه حالت قهر داره دیگه، حالت قهر داره، و یا اگر جایی مستر شده، البته معامله اونها نباشه، چون در معامله هم بحث دیگه، و به خاطر اون اضطرار داره کسی زورگویی میکنه، یه چیز خلاف اون عدل و انصاف داره از اون میگیره. اینا همه نوعی قهره دیگه، و غصب در اینجا صادقه و قهره. بله اونجایی که خودش چون در باب معاملات رضای معاملی شده نه رضای قلبی، خودش اعلام عدم رضایت نمیکنه، حالا بله رو در بایستی باشه، اون ابی نداره در اموال برمیداره قهنی، اما در امور شرعی ارسالت که خب اشکال شرعی به حرمتش باقیه، منتها اگر روی رو در بایستی مقاومتی مقابل زانی نمیکنه، این زنای قهنی نیست، بله که فلواقع راضی هم نیست، اون زنای قهرینی. پس بنابراین زنای قاهرانه و قاسبانه و قهر همه اون صور رو از نظر لغوی میگیره، توجه کردید؟ همه اون صور رو از نظر لغوی میگیره، فقط اونجایی که شخص از صورت که خودش تمکین میکنه بدون هیچ مشکل، یا این که نه حالا فلواقع هم راضی نیست، اما تو اونجا شرم و حیا گیر کرده، طرف مقابل روش نمیشه بگه نه، چون تو این فضا اینجوری قرار گرفته، اونا صادق نیست، رسم نیست. اما سایر اون چهار موارد، اون چهار صورت رسم صادقه.
عرض من اینه که حالت اقما بوده میتونه روش باشه و محصولای عرم باشه، اون را نسته
رسم اون مانا رسم نست، رسم صادقه دیگه، هر دوش صادقه. یعنی کسی اگر بیهوشه و کیفش پلو دستش خوابه، کیفش هم پلو دستش کنار خیابون جای دیگه، یکی میاد در میداره، این هم غصب کرده هم سرقت کرده، مال رو بدون حساب برداشته،
دو
مجازات نداره غصب که، نه سرقت در با شرایط مجازات داره، غصب همون فقط جنبه چی داره، گناه داره و زمان داره. اما ما میگیم قهر یعنی نوعی صدقه، عرض کردم دیگه، یعنی نوعی دیروز هم عرض کردیم که در اکران نوعی سلب اختیار قهر عرفیه. نمیدونم در آقای فاضل تصریح دارن سلب اختیار یعنی اونجایی که دیگه او هیچگاه نزونه، ما میگم اون نیست سلب اختیار، یعنی سلب اختیار رو همین عرض ما همینه، همین فهمیده شما عرض ما همینه دیگه، یعنی به آقای فاضل عرض میکنیم که اینجا مسئول اختیار عقلی منظور نیست، ایشون فقط اختصاص داره قسم اول. مطابق دیروز ما میگفتیم که نظر آقای مکاره رو تعیین میکنیم، امروز با یه دقتی که بیشتری که شد میگیم که این همه اون موارد رو میگیره، همه اون موارد را دست بر رجل نفسه ها رو میگیره، بنابراین تغییر نظر داریم میدیم نسبت به اون چه که دیروز میگفتیم، میگیم که ماده قهر در اینجا یک شمولی داره که همه این موارد رو میگیره، و ولذا نه اون فرمایش آقای فاضل درسته، نه اون فرمایش آقای مکارم که به دو صورت اولا اختصاص میده، نه این هر چهار صورت رو میگیره، الا اینکه الا البته خود الا اینکه کسی بگه که من بعد از علا رغم همه این حرف ها که این مفهوم اینه و در اموال هم ما پای این مفهوم استادیم، در اموال میگیم همین معنا را داره و در غصب و دایره شامل پای بشیم، ولی در فروج و حدود و جایی که قتل و این حرف ها مترتبه، طبق قاعده تدران حدود به شبه ها صورت رابعه را قطعا نمیتونیم شامل بگیم، یعنی شبه در اونجا قویه، بنابراین این به ذهن میاد که صورت اولا و ثانی و ثالثه مشکلی نداره، وقتی کسی زنا بکنه به نحوی که او را عقلا مسلوب الاختیار بکنه، یا تهدید بکنه که عرفا به اختیار بشه، یا اینکه در خواب باشه و به حسی که قطعا راضی نیست بود، یعنی اگه بیدار بود اصلا کارو انجام نمیداد، اینجاها صدق قصب الرجل المرأت نفسه ها یا فرجه ها میکنه. اما صورت رابعه که او اضطرار پیدا کرده، اینجا یه مقدار تعمیمش گرچه میگه مثلا لغوی مشکلی نداره، ولی چون قاعده تدره و حدود به شبهات میگفتیم جایی که ظهور یه مقدار ضعف پیدا بکنه دیگه مانع از شموله، اون جلو قضیه رو میگیره. بله البته حدیث رب میاد تکلیف رو برمیداره، حدیث رب میاد میگه که این زنی که اضطرار پیدا کرده گناه نکرده، توجه کردید؟ ولی بحث ما روی گناه این زن نیست، بحث ما اینه که این مرد چه حدی برای جاری میشه، این اضطرار او که گناه زن رو برمیداره، اما مرد که گناه داره میکنه. بنابراین مرد گناه میکنه، حد هم داره. منتها میخوام ببینیم که حدش همون جلد و رجم عادیه یا اینکه اینجا به دلیل قهر صدق میکنه و جلد چه قتل ثابته. میگیم اینجا گرچه لغویاً ما میگیم شامل این هم میشه قصد، اما در این حال چون این صورت رابعه یه مقدار ظهوری ضعیف‌تر میشه با توزیع حدود به شبهات، اینجا میگیم قصد ثابت. اینه که عرض ما در این هر و تزیل اولا اول در این بحث زنای با اکراه اینه که یعنی چهار احتمال شد که بگیم فقط صورت اولا، بگیم اولا و ثانیه، فقط صورت اولا نظر آقای فاضل بود، بگیم اولا و ثانیه نظر آقای مکارم بود، و اینکه بگیم اولا و ثانیه و ثالثه، این رو ما انتخاب کردیم که استدس مشمول حد قتل است. احتمال هم داره که صورت رابعه رو بگیره، مستند استدلال هم داره، مطابق چون ظهوری مقدار ضعیف‌تر میشه ما قاعده الحدود تدرا به شبهات احتمالا جلوی این تعمیم و شمول را میگیره و لا بی مدرک هم نیست این احتمال چهار بود. پس بنابراین در چهار صورت بود اینجا و چهار احتمال، فقط صورت اولا یک احتمال، اولا و ثانیه احتمال دوم، اولا و ثانیه و ثالثه احتمال سوم، و احتمال چهارم هم اینه که همه صور را بگیره. ما همون احتمال سوم را تأیید و تقویت کردیم در مجموع بحثایی که اینجا بردن. آقای عرض کردم نه، ببینید در صورت ثالث اینطوره که اگر بیدار بود و اگر عقلش به کار میگرفت یا مست نبود نمیرفت زیر باره این. این صورت رابعه علتی که یه خورده ضعیف‌تره و قهر در اونجا ضعیف‌تره اینه که به هر حال تو این شرایط خودش داره تمکین میکنه، آماده زنا شده، درسته که گناه نمیکنه ولی آماده زنا شده، رو این جهتی که یه مقدار صدق اون من میگم از لغوی صدق میکنه دار. از نظر استدلال لغوی قهر در لغت معنایی داره که در اموال و دم و فروج همه این چهار صورت رو میگیره. منطقه میگیم در اینجا چون حد و قتل صورت رابعه خود ضعیفتره، من جرأت نمیکنه به خاطر قاعده الحدود تدرا به شبهات اینو بگیره. این چیزیست که اینجا میدونم ولی به هر حال این به واقعا الان رضایت نداره. اگر الان از خواب بیداشه به هیچ نفت هم که نمیگیره. من فکر میکنم اون اشد به اونو نمیگیره. اگر کسی حالا اونم رو چی شد به قاعده البته میتونه اونم درک کنه اگر این دو رو خیلی هم افق نبینه. این حالا مبانی بحث همین است که از کرده داریم
تفسیر موسط میدونیم.
بله
تفسیر
موسط خیلی تفسیر موسط ما تا اونجا فکر میکنیم خیلی اون مشکلی نداره که ما علی حدود اینجا جاری بشه. ولی اگه کسی سوم و چهارم خیلی با هم متفاوت نبینه قاعده الحدود جلوشو میگیره البته. بله اینم از شبات که این بحثی که حالا به لحاظ لغویش خواستیم خود روشن‌تر بشه. تنبیه دوم تنبیه و فرع دوم در این مبحث این است که تا به حال بحث این بود که مرد زنی را اکراه بکنه و اجبار بر زنا بکنه به یکی از این اقسامی که گفته شد، اما اگر داستان معکوس شد، زن آمد مردی را بر زنا اجبار و اکراه کرد، توجه کردید مردی را بر زنا اجبار و اکراه کرد، آیا اون هم مشمول همین حکم یعنی چه محسن باشه چه غیر محسن باشه قتل میشه اون زن طرف مقابل که عفل نداره اون از شبت که گناه داره نه حدی برش جاییه، چون اون کسی که مکرهه یا مجبوره قبلا میگفتیم که حد از شرایط اجرای حد اینه که اکراه و اجبار نباشه. چیزی که حرام نیست حدم نداره. کسی هم که مکره و مجبوره کار حرامی انجام نداده، حدی هم برش جاری نیست. حالا اما این شخص اگر مکره زن شد، زن آمده اکراه کرده مرد یا زنا، آیا این حکم قتل و حد قتل تصدی میکنه یا نمیکنه؟ اینجا که اکراه اجبار هم متصور هستن، اونجا دیگه زلیخا همین کارو میخواست بحث یوسف بکنه، حالا گرچه از یوسف تمکین نکرده اینها، ولی به هر حال اگر حالا همونجا میگفت میکشمه، خب شرعن وقت از یه طور دیگه میشد، بنابراین متصوره. فقط یه بحثی اونجا سابق بود که آیا اکراه به معنای سلب اختیار عقلی در اینجا متصوره یا نه؟ خودم گفتن چون در طرف مرد نعوذ لازم است، اونها شاید متصور نباشه. این بحثی بود از داره مصداقی و موردی، اما اونچه که اونم خیلی درست نبود، اما اونچه که مسلمه اینه که اکراه به تهدید آمیز ممکنه، یعنی به اون گفته اگر نا نکنین زن به خاطر قدرتی که داره و اقتداری که داره تهدیدش میکنه که اگر کار نکنی کشته میشی، خب او هم با توجه به این برای رفع تکلیف میشه و از شاد که حالا استرار رو نام درش متصور. حالا سوال اینه که با توجه به این که اکراه از سوی زن هم متصوره، حتی اقل بعضی از صورش متصور و معقوله، اون هم موجب میشه که حد زن قطع بشه، یا اینکه نه این حب قطع اختصاص به اجبار مرد نسبت به زن داره، و اما اگر زن مجبور بکنه مرد را، حکمش همون حکم طبیعی زنا هست که اگر محسن نباشه جلده، اگر محسن باشه رجبه. خب در اینجا از صورت که دو احتمال وجود داره و این دو احتمال هم قائل هم داره، مثل زهران آقای فاضل باز در اینجا رو فرمان که اختصاص داره به مرد و در زن این حکم جاری نمی شود، و فکر میکنم حالا بعضی دیگه هم از اولای مکارونی هم قائل هم به این که نه این حکم تصدی پیدا میکنه به زن هم تصدی پیدا میکنه. هر ساعت که مبنای این دو احتمال یا این دو قول که تعمیم حد قتل به زنی که اکراه می کند یا عدم تعمیم، مبنای این دو احتمال و دو قول اینه که روایات باب اختصاص داره ظاهرش به صورت اجبار مرد، که مرد بیاد مجبور بکنه. این تعبیر روایات این بود که همه اون چهار روایتی که دیروز خواندیم در باب 17 تعبیرش این بود که غصب الرجل المرأته نفسها او فرجها، همه چهار روایتی بود که غصب الرجل المرأته نفسها او فرجها، این تعبیر که در روایت بود همش غصب الرجل للمرأه بود علی المرأه بود. این ظاهر روایات همه اینه. مثلا مبنای اختلاف اینه که اینجا میشه القاء خصوصیت کرد یا نمیشه القاء خصوصیت کرد. بعضی گفتن اینجا القاء خصوصیت میشه، هیچ فرقی نداره، مثل سایر موارد که اصل در احکام اینه که خصوصیت مرد و زن ازش القاء میشه، الا اینکه معلوم بشه با دلایل خاص که این اختصاص به زن داره یا به مرد داره، و الا علن قاعده این رجل و مرئی که در روایات میاد یا الذین که میاد، این سیغه مذکری که در روایات آیات میاد، این در واقع القاء خصوصیت میشه. یا ایها الذین آمنو اصلا یعنی ای مؤمنان، هم و زن و مرد، و اون القاء میشه. البته اینجا در اینجا دو نقطه هست. یک نقطه اینه که بعضی از سیر مثل الذین آمنو یا مؤمنون و امثال اینها اصلا گفته میشه از ادبی اینها عام اصلا، مگر اینکه در مقابل مؤنث قرار بگیره. اونجایی که مقابل مؤنث قرار بگیره میشه مذکر معنای چی، ولی سیاق مذکر اصلا عام، یعنی طبیعت انسان. حالا یا اینجور میگیم یا اینکه میگیم نه اگرم واقعا معناش مذکره القاء خصوصیت میشه. حالا در اینجا چون کلمه رجل و مرأه داره نمیتونیم بگیم عامه، منظورم مرد و زنه، منتها در القاء خصوصیت میشه. فرقی نمی‌کنه در این احکام مرد و زن، مگر اینکه جایی دلایل ویژه‌ای داشته باشیم که اینجا عنایتی روی مرد بودنه یا روی زن بودنه، و این دلیل ویژه هم در اینجا نیست، ابعاد گسترده میشه. این چیزی که دیوه این معتقدن و همین هم اشاره کردن که ابعاد گسترده میشه، در نقطه مقابلش هم گفته شده که نه، این در باب حدود و اینها اساتید که ما احتمال خصوصیت میدیم، تفاوت‌هایی ممکنه وجود داشته باشه و احتمال خصوصیت میدیم که این حکم قطع اختصاص به مردی باشه که کسی زنی رو مجبور میکنه، و اما اگر زن کسی رو مجبور بکنه تصدی به اون پیدا نمیکنه. خب این قاعده خصوصیت میشه یا نمیشه، این مقدار از یه دشواره واقعا تصمیم گیری ویژه‌ای در مورد اینه. اونطور ما ارزمون اینه که یا اینه که حالا قاعده خصوصیت نمیشه، یا اگرم القای خصوصیت اینجا بشود انجام داد، در اون حد از قوت نیست که ظهور رو جلو الحدود تدراب شبهات بگیره. القای خصوصیت ارزما اینه که الحدود تدراب شبهات بنابرای اون تفسیری که ما از این قاعده به عمل آوردیم، مانع از اینه که القای خصوصیت رو در اینجا بپذیره. ولی که این اگر این جمله در ابواب دیگه‌ای بود و بحث قتل و اینها نبود، ما القاء خصوصیت می‌کردیم. اما چون می‌خوایم با یه القاء خصوصیتی که لرزان و مضطرب و لرزانه، می‌خوایم با این بگیم که زن مجبر و مکره مرد مقتول میشه، قتل برش جاری میشه، چون در باب حدوده الحدود تو ناب شبهات مانه. این بنابرای اون تفسیری که ما اون وقت از الحدود تدراب شبهات از کردیم، اگر کسی اون الحدود تدراب شبهات رو نگیره، یه القای خصوصیتش بعید نیست، چون واقعا تشدید مجازات قد به خاطر اون نکته اینه که اومده اجبار کرده، اکراه کرده، به خاطر این اجبار و اکراه تشدید مجازات میشه، اعتبار با این مساعده که چه مرد باشه چه زن باشه فرق نمیکنه. اون چون در باب حدوده و قاعده الحدود داریم، مانع از این تعمیم میشه. اما کسانی که این قاعده رو قبول ندارن، به صاحب خویی یا بعضی دیگه که اینو قبول ندارن، الان قاعده باز تن به این القاء خصوصیت بدن در اینجا. و بنابر اون چیزی که بنظرم میاد که این الحدود تدراب شبهات شمول داره و یه قاعده است که جلوی این ظهورات و انعقاد این حجیت رو میگیره، و نه تعمیم داده نمیشه. اینم در مجموع به ذهن میاد که ما این حکم رو باید اختصاص بدیم به جایی که مرد زن را اکراه بکنه، اما اگر زن مرد را اکراه بکنه اون نه. اینم تنبیه دوم. تنبیه سوم هم طرحش میکنیم، حالا تا تفصیلش بعد. تنبیه سوم این یا فرع سوم اینه که در مواردی که کسی اکراه بکنه، آیا فقط قدر ثابت میشه یا اینکه نه، از شبت که در اول جلد میشه و بعد کشته میشه، اول جلد میشه و بعد کشته میشه. این هم یه فرق دیگه است که در این مطلب در اینجا همونطور که در کتاب هم آمده، سه قول وجود داره. یک قول اینه که در زانی مکره حکم قتل است ولا غیر، فقط کشته میشه دیگه، اینجوری نیست که اول شلاق زده بشه و بعد بکشن. این که هازا اول مشهور، مشهور فقها ها قائل به همین است. در بحث های قبلی هم همینطوره، در زنای با محارم یا زنای ذمی با مسلم، اونجا هم همینطوره، مشهور میگن اینجا قتله دیگه، مقدمه بر اون جلد نیست. این یه قول دوم این است که از شبت که به طور مطلق اول جلد میشه و بعد کشته میشه، اول صد تا شلاق به اون میزنن و بعد اون رو بکشن، حالا چه محسن باشه چه غیر محسن باشه. این هم قول دومه که این قول در شرح لومعه، شهیده این در لومعه و شرح لومعه مایل به این قول شده، فرمودن که یجلد معه الرجل الزانی المکره یجلد معه ثم یقتل، اول جلد میشه بعد کشته میشه، حالا میخواد محسن باشه میخواد غیر محسن باشه. این هم قول دوم. و قول سوم که ظاهرا قول ابن ادریس در سرای باشه این است که اگر محسن باشه یجلد، اگر غیر محسن باشه شلاق زده میشه و بعد کشته میشه. اما اگر محسن باشه اصلا رجم میشه، یه اونجا شلاق نداره، رجم میشه. این هم اونجا بنابراین میگه جلب قبل از قتل اختصاص داره به غیر محسن، اما در محسن دیگه شلاق نیست. اونطور شلاق که نیست، ایشون گفته به جای قتل هم رجم میشه، که حالا اون یه داستان جدایی داره. بنابراین در این که قبل زانی مکره قبل از قتل جلب می شود یا نه، سه نظره. یک این که نه جلب نمی شود مطلقا، قول دوم اینه که مطلقا جلب می شود، قول سوم اینه که در غیر محسن جلب می شه و بعد قتل، که قول اول قول مشهوره، قول دوم قول شهیدین است رحمت الله علیه ما، و قول سوم قول ابن ادریس در سرائر رحمت الله علیه هست. این اقوال سگانیست که در اینجا مستندات و بحثاش که جانبانشون رو فرمید.